الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوبت به مقام سوم بحث میرسد. در تلیع بحث به عرض رسید که مقام اول برای تبیین فضای بحث است، چون خیلی از مسائل را مقام اول به عهده میگیرد. یعنی وقتی روشن بشود فضای بحث چیست، محل بحث کجاست، قهرن نفی و اثبات یا استدلال یا رد جای خود را پیدا میکند. مقام ثانی بیان ادله مسئله بود. همون وقت هم اشاره شد که اگر این ادله مورد قبول بود، در مقام ثالث به یک جنبندی کوتاهی اکتفا میشه، و اگر مورد قبول نبود که یه حرف تازه ظهور کرد که ممکن است که حرف تازه ارائه بشه. در مقام ثالث باید که یک گذری نسبت به حرفها گذشته داشته باشیم تا اون جنبندی روشن بشه. چند مطلب در مقام ثالث است. مطلب اول آن است که این که در بیان مرحوم صاحب جواهر بود قبض و اقباض کل مقوم است، یعنی که مثل مقوم معاوضه است، یعنی چه؟ یعنی در مقام انشاء این انشاء عقد اجاره یا عقد بیع باعث دو کار است، یکی تملیک اعتباری، یکی تسلیط خارجی، که اون تسلیط خارجی و این تملیک اعتباری هر دو به انشاء موجب و قابل محقق می شود. این که به تعبیر برنامه پرامسن غیر معقول است، زیرا انشاء که یک امر اعتباری است، مایه پیدایش امر اعتباری دیگر است به نام تملیک و تملک. انشاء که یک امر اعتباری است، مایه تحقق یک امر عینی و خارجی که نخواهد بود. تسلیط و تسلط یه امر خارجی است، یه فعل خارجی است، یک موادی خارجی است. گاهی میخوان تملیک تسلیط میکنن، گاهی نمیخوان تخلف میکنن. اون کار خارجی محصول اون انشاء اعتباری نیست. پس این ثبوتاً محذور دارد. بله، محصول قراردادی دیگری است. مثلا وفای به عقد میگوید عقدی که بسته اید به این عقد وفا بکنید، یک امر شرعی است که انگیزه در طرفین داد و ستد ایجاد میکند. اونا اگر مائل بودن اطاعت میکنن، مائل نبودن معصیت میکنن. اون کار خارجی عامل خارجی طلب میکند، کار اعتباری عامل اعتباری طلب میکند. اگر خواست معصیت میکنند، نخواست معصیت نمیکنند. کار خارجی را با انشاء بعت و اشتری تو نمیشه ایجاد کرد. بسیار خوب. اگر خواست با اراده خود که امر به وفا را امتثال بکند، امتثال میکند. نخواست نمیکند. پس اون تسلیط و تسلط خارجی مستقیما یک کار تکوینی است، به اراده تکوینی او وابسته است، گرچه انگیزه اون اراده تکوینی امر تشریعی است. پس اون کار تشریعی بخواهد دو رسالت داشته باشد، هم تملیک و تملک اعتباری را تدوین کند، هم تسلیط و تسلط خارجی را تثبیت کند، مقدورش نیست. اگر بخواهید بگویید که اینی که مرحوم صاحب جواهر فرمود این کل مقوم است، باید توضیح میدادن. پس به معنی اول که ثبوتن معقول نیست. اگر به این معنا باشد که تسلیط و تسلط خارجی نقش محوری دارد شرعاً، این ثبوتن ممکن است، ولی اثباتاً نه دلیل دارید اولا، نه ملتزم میشوید ثانیاً. اما ثبوتاً ممکن است، زیرا شارع مقدس که جعل به دست اوست، ممکن است به این که قبض را شرط حصول اون عقد به ملکیت بداند. مثل این کار را در بیع صرف و سلم کرده، در بیع صرف، بیع نقدین، اونجا قبض ثمن و مثمن هر دو را شرط حصول ملکیت دانست. در بیع سلم قبض خصوص ثمن را، چون مثمن آینده تحویل داده میشه ولی ثمن بالفعل، این کار شارع که جعل به دست اوست میتواند بکند و کرده است. و اگر چنون که در بیع سلم ثمن قبض نشست، بیع نیست، میشه کالی به کالی. و اگر در بیع نقدین ثمن و مثمن کلاهما قبض نشن، کلا بیع است. این تعبد شرعی است. این از مواردی که شارع تأسیس دارد دیگر. عقلا فرقی بین نقدین و غیر نقدین که قائل نیستن، گرچه برای نقدین اهمیتی قائلن، اما این چی نیست که اگر قبض نباشه بی نباشه. اگر ایجاب و قبول و عربیت و مازویت و همه امور رعایت شده است ولی قبض طرفین عوضین حاصل نشده است، عوضین حاصل نشده است، اصلا بی نیست. شارع مقدس می تواند این کار رو بکنه، چون که در باب صرف و سلم کرده است، ولی در اینجا دلیل نیست، اثباتاً دلیل نداریم که در باب بی غیر صرف و سلم قبض شرط است، فزدن از غیر بی که اجاره محل بحث است. در خود بی در غیر صرف و سلم ما دلیل نداریم که قبض شرط باشد، چرا صد به باب اجاره که اصلاً همچه در هیچ قسمی از اقسام اجاره مسئله قبض معتبر نیست. این اولا که اثباتاً دلیل نیست، و ثانیا شما ملتزم نیستید، برای اینکه خود برام صاحب جواهر نقل فرمود، عبارت بعضی از فقها هم شهادت میداد که در این گونه از موارد که محل بحث است، اگر اون عین مستاجره قبل از قبض تلف شد یا بعد از قبض و قبل از زمان مضی زمان استیفا تلف شد، میگن انفسخت الاجاره. این انفسخت الاجاره یعنی چی؟ نه یعنی بطلت، یعنی انفسخت بعد الانعقاد. این خب معنی فسخ این است دیگه، بعد انفسخ این است. خب اگر قبض شرط باشد نظیر بیع صرف و سلم، اصلا قبض نشد معامله حاصل نیست، نه اینکه معامله منفسخ میشود. پس اگر بخواهید بگویید شرعاً قبض نقش دارد، ثبوتاً ممکن است، ولی اثباتاً دلیل ندارید اولاً، ثانیاً ملتزم نمی شوید. این دو تا نقد. خب از اینها اموری است که به اصل قبض برمی‌گردد. این مطلب اول. مطلب دوم مربوط به قبض تلف بعد از قبض و قبل از مضی زمان منفعت استیفا بود، چون سه تا مسئله بود. مسئله اولا بود که قبل از قبض تلف بشود، مسئله دوم این بود که بعد از قبض و قبل از گذشت زمان تلف بشود، مسئله سوم این بود که بعد از قبض و بعد از گذشت مقداری از زمان در اثنای مدت اجاره تلف بشود. چون اینها با هم فرق دارن، مرحوم محقق تو شرایع اینها رو جدای از این تمزه کرد، مرحوم سید توربه هم این کار کرد. محقق تو رضوان الله تو شرایع فرمود به این که اگر شیئی را اجاره بکند و تلف بشود قبل از قبض بطلت الاجاره، تمام شد. و کذا اذا تلف عقیب القبض بلا مضی زمان. این رو عطف جمله بر جمله ذکر، چون ثانی معانی زائدی داره برای الحاق. نفرمود لبست اجر شیئا فتلف قبل القبض او بعد القبض عقیب فلان بطلت، اولی رو تمام شد، دومی را و کذا فرمود، برای اینکه اولی یه ارتباط تنگاتنگ که با اون تلف قبل القبض دارد، دومی را باید به یک وسیله فنی به اون ملحق کرد. در این فرع دوم مرحوم صاحب جواهر رضوان الله دارد که فرقش با فرع اولی است که در فرع اول موجر استحقاق اجرت ندارد، برای اینکه قبض نکرده اقباض نکرده تلف شد، ولی در فرع دوم می‌فرماید به اینکه موجر استحقاق اجرت دارد گرچه از عهده زمان معاوضه به در بیرون نیامد. بیان ذالک این است که یه وقت است که استحقاق دارد، مال و اجاره را از مستأجر طلب می کند، به دیگه چیزی بدهکار نیست، مثل آن است که عین را در تمام مدت در اختیار مستأجر قرار داده بود، مدت سپری شد، اینجا موجر تمام اجرت را استحقاق دارد که دریافت کند، به چیزی هم بدهکار نیست. این بهش میگن استحقاق اجره بدون زمان معاوضه، یعنی اون چیزی که باید میداد داد دیگه. اما اگر قبل اقباض کرد، مستأجر گرفت ولی هنوز مدت استیفا نگذشت، قبل از گذشت هیچ مقداری از زمان این عین تلف شد، اینجا ایشون میفرمان که استحقاق اجرت دارد ولی از عهده زمان معاوضه به در نیامده. یعنی چی؟ یعنی مستأجر میتواند بگوید که من مال رو اجاره رو به شما تملیک کردم، اینم مال رو اجاره، شما باید اون عین را به من میدادید، عین را ندادید، عوض او را باید بدید، زمان معاوضه، یعنی عوض او را باید بپردازید. موجر زمان معاوضه دارد ولی استحقاق اجرت هم دارد. این فارس فراشام صاحب جبر. سر این که ایشون این چنین فتوا دادن همان است که از همون اول باب اجاره را به باب بی یکسان تلقی فرمودند. خیال کردن بین که باب اجاره مثل باب بی است، اگر در باب بی بایه مبی را به مشتری بدهد و در دست مشتری تلف بشود، استحقاق دریافت ثمن را دارد. اینجا خیال فرمودن به این که اگر موجر عین مستأجره را به مستأجر بدهد، کلید اون واحد تجاری یا مسکونی را به مستأجر بدهد، استحقاق اجرت دارد، در حالی که اینجا تسلیم کلید اون مغازه یا خانه اقباض محور اجاره نیست، در عین حق با شماست، در عین تسلیم این اتومبیل کرایه‌ای که منقول است به یک نحو، تسلیم ظروف کرایه‌ای به یک نحو است، تسلیم زمین و غیر منقول های دیگر مثل خونه ها به یک نحو است. اگر شما کلید این خانه را یا واحد تجاری را در اختیار مستأجر قرار دادید، اقباض کردید. اما در باب اجاره اون چه که باید تحویل مستأجر بدید منفعت هست، نه خانه. تسلیم خانه مقدمه اقباض منفعت است. شما منفعت را تملیک کردید، نه این را. پس اون چرا که تملیک کردید که قدرت تسلیم نداشتید، تسلیم نکردید، اون چرا که تسلیم کردید مقدمه کار بود. یعنی قرارش این بود که اول ماه مستأجر در این خانه بشیند، دو روز قبل از ماه این قرار اجاری بسته شد و کلید این خانه را هم موجر به مستأجر داد، هنوز اول ماه نشده این خانه تلف شد، اینجا اصلا قبض نکرد. اون چرا که قبض کرد خانه بود، خانه که محور اجاره نبود، اون چه که مدار اجاره بود منفعت بود، که منفعت را بلو یک لحظه قبض نکرد. بنابراین استحقاق چی دارد؟ اینکه بود استحقاق اجرت دارد گرچه از عهده زمان معاوضه به در نیامده، این بیانم ناتمام است. این امر دو، مطلب دو بود. مطلب سوم این است که به فرع سوم برمیگردد. فرع سوم این بود که اگر قبض شده، مستأجر اون عین مستأجر رو قبض کرده، مقداری از زمان هم سپری شد، در اثنای مدت اجاره عین مستأجر تلف شد، این رو محقق فتوا داد، این آیه رو هم پذیرفتن که این اجاره منحل می شود به گذشته و آینده، نسبت به گذشته صحیح است، نسبت به آینده باطل است. اونگاه مستأجر خیار تبعه صفقه هم دارد، اگر بخواهد نسبت به گذشته خیار دارد نسبت به آینده، آینده که باطل است، نسبت به گذشته که معامله صحیح است او خیار دارد. اگر معامله را امضا کرده است همینطور تقسیط می شود، حالا تقسیط یا متساویت الاقدام است، مثل اون واحدهای تجاری یا مسکونی که اجاره چهار فصلشون یکسان است. یا متساویت الاقساط و الاقدام نیست، مثل اون واحدهای مسکونی در اماکن مقدسه که ایام زیارتی و غیر زیارتی اجارهشون فرق میکند. تقصید هر کدام به یک نحو است. اگر این اجاره را امضا کرده است، خیار را اعمال نکرد، مال اجاره تقصید میشود. اگر خیار را اعمال کرده است، نسبت به گذشته، نسبت به آینده که باطل است، نسبت به گذشته اعمال کرد، گفت من قبول ندارم، کل این معامله فسخ میشود. تمام مال اجاره ای را که به مجر داده است استرداد میکند. اونگاه چون این چند ماهی را که از اون واحد تجاری یا مسکونی استفاده کرده است مال مسلم هدر نیست، ضامن اجرت المثل این چند ماه گذشته است که باید به موجب بپردازد. این خلاصه حرف بود که تا حال گذشت. حالا اشکالی که هست این است که این خیار چطور مایه تبعث شد؟ از خیار به ذوالخیار حق تبعیض میدهد؟ شما اگر یه جعبه میوه خریدید، یه مقدار فاسد در آمد، یه مقدار سالم، خیار عیب دارید، یا همه را قبول میکنید یا برمیگردون، یا معامله را امضا میکنید بلا عرش، یا امضا میکنید مع العرش، یا کلا رد میکنید. از این سوال که بیرون نیست دیگه. این چه نیست که بس میفروش بگوید کرموها و این معیبها را من برمیگردنم سالمها را میگیرم، که تبعیض کنید، که یا مع العرش قبول میکنید یا بی عرش بالاخره، یا کلا رد میکنید. دیگر حق تبعیض ندارید که خیار به شما حق فسخ میدهد، دیگه حق تبعیض که نمیدهد. یا خیار مجلس دارید، مادامی که در مجلس نشستید، معامله را کردید، هنوز از مجلس معامله بیرون نرفتید، یا به هم میزنید یا امضا میکنید، دیگه اگر نظرتون برگشت بگوید من اون خوبا را قبول میکنم بدها را قبول نمیکنم، این که مقدورتون نیست. چطور شد اینجا شما تبعیض کردی؟ این مشکل البته تو باب خیارات حل شده است و این است که خیار به ما و خیار حق فسخ می آورد. این درست، اما همه اقسام خیار که یک حکم نیست. خیار اگر منشأش عیب باشد حق با شماست، اگر منشأش غبن باشد حق با شماست، منشأش خیار خیار مجلس باشد حق با شماست. اما اگر منشأ خیار تبعد صفقه بود، خود این تبعد صفقه منادی تبعیض است و مقام از این قبیل است، مثل بیع ما یملک و ما لا یملک، یا بیع ما یملک و ما لا یملک، هر دو قسم خیار تبعد صفقه می آورد و خود این منشأ خیار منادی حق تبعیض است. نگه اصل الخیار، ما که نگفتیم اصل الخیار به زور خیار حق تبعیض میدهد، که خود این خیار از تبعض نشأت گرفته است. اون وقت زور خیار حق تبعیض نداشته باشد؟ اگر گفته می شود که یه جعب میوهی که به صفقت واحدت خریداری شد و بعضی معیب در آمد، مشتری حق ندارد که تبعیض کند، چون منشأش عیب است نه تبعیض. اگر همین جعبه میوه یه مقدار ما یملک بود، یه مقدار ما لا یملک، یه مقدار ما یملک بود، یه مقدار ما لا یملک، بله اینجا منشأ خیار تبعض اون کالاست، اون تبعض به ذل خیار حق تبعیض میده. اما منشأ خیار در خیار مجلس، خیار قرن، خیار رؤیه، خیار ای و امثال زاله، که تبعض صفقه نیست، در مقام ما از این قبیل است. منشأ خیار عیب نیست، مجلس نیست، علل و عوامل دیگر نیست، تبعض مدت اجاره است. یه مقدار عین بود قابل استفاده، یه مقدار هم تلف شد قابل استفاده نیست. خود این تبعض مدت منشأ خیار بود، قهرن تبعیض را به ذل خیار اجازه میداد. این یه این سه مطلب مربوط به این سفر.
یا
بله در همه اخیا حق تبعیض دارد، میگه من این مقدار قبول دارم اون مقدار قبول ندارم. بله نه، ما یملک رو فرض کنید، ما یملک و مالا یملک، یعنی دو تا گوسفند رو خریده، یکی مال بایع بود یکی مال بایع نبود.
آقا اگر مالک اصلی نسبت به هر دو اون موقع امضا کرد؟
نه امضا این نکرد. بله
امضا خود نسبش که باطل هست.
باطل نیست که،
نسبت دیگر وقتی ما امضا نکرده باطل نیست.
بله این شخص این
بقیه رو یا قبول میکنه یا رد.
بسیار خوب، نه این شخص یا همین بقیه را قبول میکند، این میشه تبعض، یا نه اون چرا که خرید است دو تا گوسفند بود، یا خرید دو تا گوسفند ابطال میکند کل ثمن رو استرداد میکند، یا خرید دو تا گوسفند رو امضا نمیکند یکی رو امضا میکند، میگه من یکی رو قبول دارم دو تا رو قبول، یا میگه کلا رد میکند یا کلا قبول میکند، من تا با ثمن رو از او میگیرد یا به او برمیگرداند.
اگر مالک
آمد
اون به حضور امضا کرد،
بله
دیگه
حالا تبعوض نداره. نه خیر، چون این امضا نکرد
نسبت به نسبت خود به خود باطل هست.
بسیار خوب،
دستی اون نیست که متبعیض بکنه،
دستی اون نیست،
بعد بقیه میتونه قبول بکنه میتونه
رد، میتونه رد بکنه، میتواند کل را امضا بکند، میتواند کل را رد کند، منتها در مقام بدلگیری، در مقام بدلگیری میگوید به این که اون چرا که من به شما بدادم هم او را به من برگردانید. اینجا چون کل مقدور او نیست تبعض میکند، نظیر اون معامله ای که میوه که یه مقدار فاسد بود باید بریزن دور، یه مقداری که فاسد نبود قابل جذب است جذب بکنن، این چه نیست که بگه من فاسدا رو میزنم دور تبعض میکنم. منشأ تبعیضی که ذوالخیار دارد تبعض خود کالاست، یعنی خود کالا مال صاحب کالا نبود، منشأ تبعضش اینه، لذا اون میتواند بگوید که من این نصف رو قبول دارم یک، یا همه رو به هم میزنم دو، این میشه خیال تبعض. تبعض معنیش این است که یا بعض رو قبول دارم یا همه رو به هم میزنم، این معنی خیال تبعض صفحه هست دیگه. در خیار مجلس و خیار عیب و خیار قبل یا همه رو به هم میزنه یا همه رو قبول داره، معنای خیار تبعض صفحه اینه که یا همین بعض رو قبول دارم یا همه را به هم میزنم. امر دائره بین طرد کل و جذب بعض است. در خیارهای دیگر مثل خیار قبل، خیار عیب، خیار رؤیه، خیار امثال ذلک، امر دائره بدار دفع کل و جذب کل است، یا همه را قبول داره یا همه را رد میکنه. خب اما اینجا یا همه را رد میکنه یا بعضی را قبول میکنه، خیار تبعیض صفحه معنیش اینه. در مقام ما از همین قبیل است، یا همه رو رد میکنه یا بعضی رو قبول میکنه. همه رو که نمیتونه قبول بکنه برای اینکه مقدار باطل بود، ولی همه رو میتونه رد بکنه. اگر اعمال خیار کرد به نحو تبعیض، گفت من همه رو رد نمیکنم بعضی رو قبول میکنم، امر دائره بین قبول همه و قبول بعض و رد کل نیست، امر دائره بین رد کل و قبول بعض است. خیار تبعیض صفحه همینه، ولی در موارد دیگر اینجوری سرش همون تحلیل انحلالی است که شده، یعنی مدت چون منحل می شود به امور کثیره، ذوالخیار حق دارد یا همه رو رد کنه یا بعض رو قبول کنه، که خیار تبعیض صفحه. اجاره رو مثل بقیه برمیگردونه دیگر، یعنی اگر یه خانه را یک سال اجاره کرده بعد از 6 ماه زلزله این خانه را ویران کرده، این خیار تبعیض صفحه دارد برای اینکه یک سال اجاره کرده، اونگاه یا همه را رد میکند میگه کل مال اجاره که من به شما دادم برگردان، اصل اجاره من رأس باطل، منتها این 6 ماهی که من نشستم مال مسلم بود هدر نیست، اجرت المصر من بدهکارم، یا نه همین اجاره‌ای که کردیم رو تقسیط میکنیم به دو تا 6 ماه، نصف اجرت المسمى را مال تو باشد نصف رو من برگردان، امر دائره بین رد کل و قبول بعض است.
تعجب پیدا میشه یا نه، یکی از شرایط اجاره، صحت اجاره بقای عید در صورت تلف عین مورد اجاره، از اجاره باطل میشه. نه اینکه این آقا حق داشته باشه که فسخ کنه.
بله دیگر این
خود دیگه حق فسخ نداره که اصلا با بطلان با زلزله آمده و خونه که طرف کن، یکی از شرایط صحت اجاره
بقای
عین فلان این طلب
شد. بسیار خوب، بسیار چون این امر منحل شد به عمود زمان منحل شد، این تقریبا در حقیقت به منزله دو تا اجاره است. دو اجاره است، نسبت به آینده باطله، نسبت به اجاره گذشته صحیح است. و خیار فرع بر صحت عقد است. حالا که صحیح است، خیار لازم است یا جایز؟ اگر صحیح نبود که بحث خیار متمشی نمی شد. نسبت به آینده خیار نداره چون معامله باطل است. نسبت به گذشته سخن از خیار است، برای اینکه چون گذشته نسبت به گذشته معامله صحیح است، اونگاه بحث در این است که این معامله صحیح آیا متعلق حق الخیار هست یا نه. و این شخص در اینجا کاری داشت و غرض اغلاییش یک ساله بود، یک سال می‌خواست اینجا کار کند و این غرض اغلاییش حاصل نشده، حالا میتونه به هم بزنه یا نه؟ اگر نسبت به گذشته باطل بود که بحث خیار طرح نمی شد، چون نسبت به گذشته صحیح هست، خیار مسئله خیار مطرح است. این سه مطلب مربوط به این سفر ای که در شرایع آمده. حالا بعضی از آیون خیال کردن که این خیار خیار تعذر تسلیم است، یعنی چون موجر قدرت بر تسلیم عین مستأجر ندارد، مستأجر خیار تعذر تسلیم داره. این بیان هم فرمان ناتمام هست، برای اینکه قدرت بر تسلیم یا عجز از تسلیم فرع بر وجود اون شیء مقدور یا معجوز آن هست. اگر یک کالای موجود باشد، این فروشنده یا توان تسلیم اون را دارد یا ناتوان است. اما اگر چیزی معدوم بود، سخن از قدرت و عجز نیست. قدرت و عجز مال جاییست که یک شیء موجود باشد، منتها بایع یا فروشنده گاهی قادرن گاهی عاجز. اما اگر یک شیء معدوم بود، نمیگن این شخص قدرت بر تسلیم ندارد، عاجز است. هر وقت خواستن استدلال کنن، چه عقلی چه عرفی، شی را به اون اسبق اجزای علل اسناد میدن. لذا میگن وقتی که مقتضی موجود نیست، نباید کسی گفت به این که من مائل نیستم شرکت کنم. اصلا فلانجا مجلسی نیست تا شما شرکت کنید. اگر کسی خواست بگوید من نمیروم، نمیتواند بگوید که من حالم مساعد نیست، باید بگوید اونجا مجلس نیست. خواه عرفی خواه عقلی، همیشه کارها رو به اون اسبق اجزای علل اسناد میدن. چون مقتضی قبل از تروب مانع است، اگه اصلا مقتضی موجود نبود، هیچ وقت نمیگن به این که من حالا مساعد نیست. که این من حالا مساعد نیست معنیش اینه که اگه حالا مساعد بود میرفتم. خب اگه جایی فلان جایی مجلس نیست، اصلا جا برای رفتن نیست، چشم حالتون مساعد باشد یا نباشد. اینا تقریبا عدم ملکه است. عجزه از تسلیم در برابر قدرت بر تسلیم است. یعنی من توان تسلیم رو ندارم، ولی زمینه تسلیم هست. اما اگه چیزی معدوم بود که هیچ کس قادر نیست تا شما قادر باشی، این رو نمیگن خیار تعذر تسلیم. خیار تعذر تسلیم جاییست که عین موجود باشد، مثل همون مثالایی که میزدن، فروش ماهی در دریا، طیر در فضا، عبد عابق، اینا مثالاییست که میزدن درستم بود. یعنی طیر سما و ماهی دریا و نمیدونم عبد عابق موجودن، منتها بایع قادر بر تسلیم نیست. حالا اگر عبد مرده، طیر مرده، ماهی مرده، دیگه نمیشه گفت که این شخص قادر بر تسلیم نیست. پس سخن از قدرت بر تسلیم نیست. این هم یه فرق. مطلب بعدی این است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بین عین شخصی و کلی فعل معین فرق گذاشت. این امر برمیگردد به اون مقام اول از مقامات سگانه بحث. در مقام اول که محل نظام مشخص شد، این بود که گفته شد اون مبی در باب یا عین مستأجر یا مورد اجاره در باب اجاره گاهی شخصی است، گاهی کلی فی المعین، گاهی کلی فی العهده. کلی فی العهده که تلف بردار نیست، اون عین خارجی که تلف می شود او که مدار اجاره نیست، و اون چم که در ذمه موجر هست خب می تواند بپردازد دیگه. کلی فی العهده که تلف نشده، اون شیء خارجی تلف شده. شیء خارجی که تلف می شود فقط دو فرع را زیر پوشش دارد، یکی این که عین شخصی مورد اجاره باشد، یه وقت از کلی فی المعین. همه این حرف هایی که تا حال گفته شد دربار عین شخصی رواست، یعنی اگر یه عین مشخصی گفتن این چادر را در عرفات کرایه دادیم، این وسیله نقدیه را به شما کرایه دادیم، یا این واحد تجاری را کرایه دادیم، یا این اتومبیل را کرایه دادیم، یا این ظرف را کرایه دادیم، که مستأجر عین مستأجر اون شخص خارجی است، یه بات از کلی فی المعین است. صاحب ظروف کرایه گفت یکی از ظرف ها را به شما کرایه دادم، نه در عهده بگیرد، اشاره بکند به یکی از ظرف هایی که تو مغازش است، گفت یکی از اینا را. یا خیمه دارها در سرزمین عرفات بگن یکی از این خیمه ها، یا اونایی که وسایل نقلیه دارن بگن یکی از این اتومبیل، که اشاره بکنن به یکی از اینها که باز با کلی فی المعین باشد. قبل از قبض اگر یکی از اینها تلف بشه، که این نمیگن تلف قبل از قبض، چون تا تعیین به عهده اون مجر هست، ایماری عمده بعد از قبض است. اگر قبض کرد، یکی از اقباض کرد، یکی از این عینها را به مستأجر داد و قبل از اینکه مستأجر از او استفاده کند، یعنی مدت اجاره فرا برسد، این عین تلف شد، آیا اینجا هم حکم گذشته را دارد یا حکم گذشته را ندارد؟ مرحوم صاحب جلال فرمود که اینجا حکم گذشته را ندارد. چرا؟ برای اینکه اینجا قبض کرده در باب بی، که این طور است در باب بی مسئله روشن بشه، چون مرحوم صاحب جلال از اول تا اینجا ذهن شریفشون همون باب بی، طرف قبل از قبض در باب بی او امثال ذالک است، تا آخر مسئله بی رو رها نکردن، همینطور با بی مثال میزنن. حالا در باب بی بررسی کنید، اگر چونچه یکی از این اعیان رو فروخته به عنوان کلی فی المعین، بعد هم در اختیار مشتری قرار داد و در دست مستأجر مشتری تلف شد، این که تلف قبل از قبض نیست، که تا اون حدیث نبوی بگیرد کل ما بین تلف قبل قبضی فهم من بال بایه، یا اون روایت خالد بگیره و امثال داره، این بعد از قبض است، بعد از قبض تلف شده، چرا بایه زامن باشه؟ می فرمان بین که در باب بی مشکلی که هست این است که اصل بی که کلی فعل معین است آسیبی ندید، این وفا گیر دارد، یعنی این شخص درست وفا نکرده، چون اون که محور تملیک بود عین خارجی مشخص نبود، یکی از این اعیان بود، چون وفا محقق نشده است لذا به منزله طرف قبل القبض است. این رو هم سب جمع دارد، وفا منفسخ می شود، وفا منفسخ می شود نه وفا باطل، یعنی همونطوری که عقد صحیحاً منعقد می شود بعد منفسخ، وفا هم به شرح زن وفا صحیحاً محقق شد بعد منفسخ، که دارد که وفا منفسخ می شود. اینجا برای ما شما حسین رضوان الله نقدی دارن که همون طوری که اصل بی باطل است، اصل وفا هم باطل است. شما باز همون حساب بی در ذهن شریفتون هست، خیال کردید اینجا قبض عین کافی است، اینجا که نقل و انتقال عین مطرح نیست، اون چه که موجر منتقل کرد منفعت است، اون چرا که مستأجر متملک شد منفعت است، این منفعت را اصلا موجر به مستأجر نداده است، برای اینکه چیزی رو که داد عین است، عین که خرید فروش نشد، اون چرا که نقل و انتقال شد منفعت است، منفعت هم که مستجل نرسید، چون بنا بود از اول ماه یکی از این اعیان در اختیار مستأجر باشد، مستأجر استفاده کنه از اول روز عرفه. حالا یکی از این خیمه ها رو روز ترویه اون شخص به این متوف یا مانند او داد و عصر روز ترویه این چادر سوخت، لافت سماویه. شما نباید بفرمید به این که وفا منفسخ می شود، باید بفرمایید وفا باطل است، همونطوری که در متن شرایع اصل اجاره را همون باطل است و اون بطلت الاجاره، شما باید بفرمایید بطلت الاجاره و بطل الوفا، یعنی وفا نیست. در باب بیع حق با شماست، در باب بیع عین را فروخت، عین را باید تسلیم بکند، عین را هم تسلیم کرده است، منتها یکی از این اعیان که طلب شد مشتری حق دارد بگوید عوض کن.
اینجا خانم صاحب جواهر قرفی تر به حق من کمپانی خیلی مشکل بسید مثال عقلی، به دلیل این که در باب اجاره و به میناخوی مثال عرفی شاره هم اصولا منفعت قابل قبض و اقباض.
چرا مد اگه قابل قبض و اقباض دیگه
منفعت مثلا سکنای دار آن به آن پیدا.
بسیار خوب، چون آن به آن پرموشه
قبضش به همون
قبضه به این است، منتها قبض او به قبض این است، یعنی قبض اقباض منفعت متوقف بر قبض این است، نه اینکه قبض این محقق قبض منفعت باشد. ایرم عرف میفهمد، چون اصل این بحث بحثی اغلایی است، یعنی ما روایتی حدیثی در این مسئله نداریم که شارع مقدس ما را تعبد کرده باشد. یعنی منفعت مورد اجاره منفعت است دیگر، نه مورد اجاره منفعت است این که بله این برای که مقدم است، نشانش اینه که همه این آیون فتوا میدن، منتها وقتی غریزه اوغلا تحلیل میشه میبینیم همین آیونی که فتوا دادن باید غالب انفساخ نباشن، غالب بطلان باشن. در نوبت قبل عبارت مرحوم سید خونده شد، مرحوم سید فتوای یعنی در این قسمت عبارت خیلی روانی داشت که بعد هم اسم مرحوم حکیم مرحوم خوی اینها هم ازشون گرفتن، که ایشون بیان خیلی باز و روشنی دارد، با اینکه تفکر او تفکر فلسفی نبود، تفکر عرفی محض بود، میگد به اینکه اینجا جای بسلان است نه جای فسق، برای اینکه این معدوم است، معدوم رو نمیشه تملیک کرد. اگر شما خواستید غریزه عقلا را باز کنید، میبینید به این که تا کجا به لوازمش ملتزم میشید. از اغلا سوال میکنن که در اجاره چی نقل و انتقال شد، میگن منفعت، و خود اغلا بین این دو طرف فرق میگذارن، یک تسلیم منفعت متوقف بر تسلیم عین است، دو تسلیم عین محقق تسلیم منفعت نیست، برای این که عین مقدمه است، چون این مقدمه است تسلیم او را تسلیم منفعت نمی دانه. نشانش اینه که در همین موارد میبینید به بعضی از لوازمش ملتزم نمیشن. خب در باب بی میگوین وفا منفسخ میشود، چرا؟ برای اینکه در اونجا که کلیه فی المعین را فروخته باشد، مشتری به بایه میگوید که خواهر این طرف شد یکی دیگه بده، به خودش حق میده و عرف هم میپذیره. اما در باب اجاره ما که نسی حدیثی چیزی نداریم، فقط با تحلیل غریزی اغلا داریم پیش میریم. شما اول تا آخر، آخر تا اول یه دونه روایت تو این مسئله پیدا نمی کنید. اون دوتا بحث که قبلا گذشت، یه بحثی در باب بی بود، خب ما از باب بی به باب اجاره بخوام تعدی بکنیم، باید اول تنقیح مناط بکنیم بعد به خود اجازه الغاء خصوصیت بدیم. ما از کجا جذب داریم که تمام ملاک‌های بیع و اجاره یکیست تا بگیم اون روایتی که در باب بیع وارد شده باب اجاره هم میگیره؟ اینجا هیچ خبر از تعبد نیست، و کسانی هم که مخالف تفکر عقلیان باز این تفکر عرفی رو تحلیل کردن، نوع این آیون در عبارت مرحوم سید که خونده شد بعدی‌ها نوع اندرن از همین بزرگوار دارن. البته ایشون هم ریشه حرف در سخنان مرحوم علامه است، چون مرحوم علامه در برابر دیگران استاد تمود به این که اینجا بسلان اجاره است نه فسخ. سخن از فسخ اجاره نیست، برای اینکه فسخ اجاره آن است که اجاره صحیحاً بسته شده بعد طبق علتی از علل گسیخته شد. و اما این شیئی که در ظرف اجاره است معدوم است، اینها علم به عدم ندارن، جاهلاً عقد بستند، نه اینکه عقد شرعاً بسته شد بعد منفسخ شد، اصلا عقدی نبود، منتها اینا معذور بودن. مرحوم علامه این بیان را دارد که لذا می فرماد به این که باید ما فتوا به بسلان اجاره بدیم نه انفساخ. مرحوم صاحب جوهای که لسان مشهور است فرمود انفساخ است، یعنی ظهورش اینه که صحیحاً منعقد شد بعد باطل شد. متأخری مثل مرحوم سید صریحاً با اینکه عروه کتاب فتوایی است نه کتاب فقه استدلالی، اینجا یک فرع را به صورت استدلال ذکر کردن که ظاهر کلمات مشهور این است که معامله صحیحاً منعقد می شود بعد منفسخ می شود، ولی حق این چنین نیست، برای اینکه معدوم است، قابل تملیک نیست، صحیحاً اصلا منعقد نمی شود. این فرمایشش رو این تحلیلی که خود مرحوم صاحب جواهر پذیرفته با اینکه همون ذهن ساده عرفی دارن، معلوم می شود که اینی که مرحوم صاحب جواهر فرمود وفا منفسخ می شود، اینم تام نیست، برای اینکه معناش اینه که وفا صحیحاً حاصل شد بعد طبق علتی از علل منفسخ شد، مثل که مال مردم را داد. گاهی وفا فضولی است، گاهی اصل معامله فضولی. حالا سهواً به جای اینکه عین متعلق خود را تسلیم مستأجر بکند، مال مردم را داد، این وفا فضولی است. بعد وقتی که فهمیدن میگن عوض کن. اما وقتی یه چیزی معدوم باشد، اصلا وفا حاصل نشده. در باب اجاره چون منفعت را باید تسلیم بکند و تسلیم منفعت به تبع تسلیم عین است، وقتی در اون ظرف اجاره اصلا عین معدوم باشد، وقتی اصل نبود فرع هم نیست، بنابراین اصلا وفایی حاصل نشده. این مقدمه وفا بود، وفا حاصل نشده، تا وفایی حاصل شده منفسخ بشود، میگن تبدیل بکن. حالا یه فرع دیگری بعضی از بزرگان نقل کردن و این است که اگر مدت اجاره بگذرد و عین مستأجره در اختیار موجر باشد و در اختیار موجر نباشد، قبض کرده باشد مستأجر ولی استیفای منفعت نکرده باشد و مدت هم گذشت و بعد از مدت هم طلب شد، آیا اینجا حقی برای مستأجر هست یا نه؟ این آیه میگن نه، برای اینکه ظرف تلف بعد از انقضای مدت اجاره است. حالا مستأجر در این مدت بهره برداری نکرد، استیفا نکرد، مال خود را تلف کرد، ولو معذور باشد، ولو مریض بوده نتونست استفاده بکند، ولو یادش رفته، یک ظرفی را، یک وسیله ای را به یک کسی اجاره دادن و در اختیار او هم گذاشتن، او لعجزن او مرزن او سهوین او نسیانن او لعلتن اخرى استفاده نکرده، بعد از انقضای مدت هم این عین مستأجره تلف شد، او تمام مال اجاره باید بپردازد. نجا برای بطلان است، نجا برای فسخ است، نجا برای خیار است. اگر کسی سهو و نسیان کرد و از مال خود متضرر شد، که دیگری موجر یا فروشنده ضامن او نیست که. پس بنابراین این فرع هم یه فرع روشنی است و چیزی نیست. حالا اگه مسئله دیگه دنبال دیگه نبود، مسئله دیگه مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.